أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أوليائك المقربين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ماه که توش هستی ماه رجب، ماه رجب از ماهای مهم سال. دستورات زیاد درش هست، دعاهای خیلی خوب هست، دعاهای خیلی خوب هست. من فاتحه نگاه کنین، 7-8 دعا نقل کرده. یکیش همین که بعد از نماز بخونه و من ارجو کل خیر، که خود این خیلی قشنگه. خوبه عرضم به حضورتون، یه نمازهایی داره هر شب، دو رکعت نمازه، یه نمازهای دیگه هم باز داره که مثلا شب اول این نمازه، شب دوم این نمازه، شب سوم این نمازه، اونم یه سلسله دستورات. دستور 1000 بار لا اله الا الله در شبهای این ماه هست. و دستور 1000 بار، 10,000 بار قل هو الله احد در این ماه. همینطور آزاد بخونید میشه، هر وقت بیکارین قل هو الله احد بخونید، اینا یه چیزی میشه نتیجهش. حالا تو بحث بعدیمون عرض میکنم. و از همه مهمتر اگر یادتون باشه، پیامبر یک خطبه ای دارن، یک سخنرانی داشتن قبل از ماه رمضان. فضائل ماه رمضان رو فرمودن و عظمت ماه رمضان رو فرمودن و تا آخر. در پایان امیرالمومنین از ایشون سوال کرد که آقا افضل اعمال در این ماه چیست؟ شنیدین افضل اعمال در این ماه که ماه رمضانه چیست؟ مهمترین ماه در طول سال ماه رمضانه، و در این ماه افضل اعمال چیست؟ از همه کارها قیمتش بیشتر چیه؟ چه فرمون؟ بله، الورع و عن محارم الله، پرهیز از گناه. آقا پرهیز از گناه، دو رکعت نماز صبح ما رو میکنه 1000 رکعت. مثلا دارم میگم، یعنی دو رکعت شما قبول میشه. با دو رکعت هم اگه یادتون باشه گفتیم بهشت میدن، به دو رکعت نماز بهشت میدن، نماز خوب. چجوری خوب میشه؟ به اینکه در طول روز، شبانه روز هیچ گناه این نماز خون هیچ گناهی نکرده. چون هیچ گناهی نکرده نمازش شده نماز خوب. با این دو رکعت نماز خوبم به بهای این دو رکعت نماز خوب بهشت میدن. دعای مستجاب داره این آدم، مستجاب الدعوه میشه. اگر یادتون باشه باز از پیغمبران سوال کردن یا خودشون فرمودن دعا اکم از زنوب، درد شما ها گناهه، درد شما ها گناهه. چیزهای دیگه درد نیست. اگه سردردم گرفتی گناه نکرده بودی و سردرد گرفتی، اون درد نیست، اون یه شفاییست. خود اون درد شفاست. اون آقای بزرگوار هست، خیلی آقای خوبی بوده. خیلی، حالا از این داستانم معلوم میشه. با دوستانش رفت بودن، مشرف شد بودن خدمت حضرت رضا علیه السلام. دیدن ایشون رفته بالای سر حضرت، مثل که داره مثلا گفتگو میکنه. بعد آخرش شنیدن که ایشون با همون لهجه خودش میگه نه نمیخوام چیز یزدی، نه نمیخوام. آقا این چی نمیخوای؟ فرمود عرض کردم که آقا من یه زخمایی دارم در محل وضو روی پوستای دستم، این یه وضو که میخوام بگیرم تقریبا نیم ساعت سه رو باید خوناشو پاک بکنم، آب بکشم، خیلی به زحمتم. فرمود که اگر خوب بشه یه مقاماتی رو تو بهشت از دست میدی، یه مقامی خدا برات قرار داده به خاطر این زخما. پس این درده دواست، این درده دواست. چه از کردم؟ فرمود که دعا اکم از زنوب. فقط یه درد شما ها توی عالم دارین، یه مشکل دارین، فقط ایران یه مشکل داره، جهان یه مشکل داره، شما تک تکتون بنده حقیر که خدمت شما هستم فقط یه مشکل دارم، گناه. اگه گناه نکنی هیچ مشکلی نداره، هر چی برات پیش بیاد دارن بهت جایزه میدن، سکه طلا دارن بهت میدن. حالا خودت ممکنه متوجه نشی، ممکنه متوجه بشی. یه داستان از حاجهای حق‌شناس یادم اومد، چون فرمودن که یه شبی من با امام صاحبم صحبت میکردم و به ایشون گله میکردم، آقا من یه روز خوش ندیدم، مثلا رو به زبان بنده، هر یه مدومایشون باید میرفت بیمارستان، نمیدونم دکتر که دائما دکتر، دارو و تا یه روز مثلا به زبان من، البته یه روز خوش من نداشتم، فرمود که اون سال مثلا اون سال فلان که مثلا برات یه مشکل پیش اومد بیمارستان رفتی عمل کردی اینو بهت دادیم، یه چیزی چیزایی که ما اسمش هم مثلا نشنیدیم. سال بعد اینجور اینو بهت دادیم، هر مشکلی برای تو پیش اومد یه چیز تحفه‌ای بهت دادیم، تحفه های اونجا انقدره که تموم شدنی نیست. عرض کردم که این اواخرشون فرمود که منو بردن بهشتم و دیدم، خیلیه، منو بردن بهشتم و دیدم، دو برابر کره زمین بود. من بردن سر قبر پنهان حضرت زهرا، دانش شد ایشون شده منا. به سلمان فرمود من انت منا اهل البیت، سلمان منا اهل البیت، سلمان از خانواده ماست، قوم خویش شده با ما. این سر دیگه قبر باید پوشیده باشه تا زمان امام زمان علیه السلام. این سر پوشیده رو بردن ایشون رو نشون دادن، ایشون اهل سر شده، خصوصی شده با امام زمان، با اهل بیت خصوصی شده، بچه های خودشون شده. از اگه یادتون باشه این هم عرض کردم، یه آقای بود به نام سعد، این مثلا با 4-5 پشت پسر مروان بود، مروان ملعون، مروان خیلی آدم بدی بود، پلید بود، پست و پلید بود، خیلی مشکل ساز بوده برای دین. این همینطور داشت هش میریخت و ناله میکرد و گریش، صدای گریش بلند بود. من خدمت امام صادق علیه السلام، چه خبرته، چی شده؟ عرض کرد که آقا من از ازل بدبختم. چرا؟ چون از خانواده بنی امیه هم. شما بنی امیه رو وقتی لعنت میکنین، این لعن الله بنی امیه تا قاطبتن، همه خدای همه بنی امیه رو لعنت کن، منم پس راه نجات ندارم. من فهمیدن تو از اونا نیستی، تو از مایی، تو با ما دوستی، طبق دستورات ما دقیق عمل میکنی، از مایی، این راه از ما شدنه که همه ما میتونیم بشیم. همت یه کمی میخواد، همت. خب چی میگفتن؟ بحثی بود هم بله و باریکالله. پیامبر به امیرالمومنین فرمود که پرهیز از گناه افضل اعمال ماه رمضان. شما در ماه رمضان روزتو بگیر، نمازتو بخون، هیچ گناه نکن، بقیش هم بخواب. مثلا فرض کن یک کلمه قرآن هم نخون، تو بهترین کارهای عالمو کردی، چون هیچ گناه نکردی در این ماه، بهترین کارا رو کردی. حالا تو این ماه چی؟ ماه رجب چی؟ اگه بپرسی از امام زمان علیه السلام که آقا بهترین اعمال در این ماه رجب چه؟ یه ماه بهشتیه ها، ماهش بهشتیه. آدم باید مزه وقتی که جوان بودیم و اینقدر گناهانمون زیاد نشده بود، مزه بهشت رو توی ماه میچشیدیم، شیرینی بهشت رو توی ماه میچشیدیم. ایشون به ما جواب میده که الورع عن محارم الله، پرهیز از گناه بهترین اعمالی است که در این ماه شما انجام بدهید. قل هو الله یه دونم نخوندی، اما هیچ گناه نکردی. آقا هیچ گناه نکردی خیلیه ها، یه قیمتی داره. خب صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
می‌فرمایند که آدمیزاد دو تا عقل براش وجود داره، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری همونیست که به همه به درجات دادن، میرن هوششون رو امتحان میکنن، این میشه شماره هوشش مثلا 70-80-100 حد متعادلشه. نمیدونم اون ریگان بود یا اون یکی هر قول بعدی، گفته این احمق ترین رئیس جمهور آمریکاست. از نظر درجه هوش از همه پایین تره، همه حساب شدن این از همه کمتره. حالا این هوشیست که عرض کنم با تست روانشناسی شمرده میشه مقدارش. شما که مثلا هوشت 100، در طول عمرت هر چی زحمت بکشی هوش 100 نمیشه 110. خب شاید اینجوری باشه. اما یه عقل عملی هم داریم. عقل عملی عقلیست که شما بکوشی میتونی زیاد بشه. عقل عملی عقلیست که با زحمت زیاد میشه. با عقل نظری دو تا چهار تا اون عقل میفهمه. با عقل عملی آدم میفهمه یک کسی به یک کسی ظلم کرد بدش میاد، اوقاتش تلخ میشه. مثلا فکر میکنه رو مردم یمن قصه میخوره، این مال عقل عملیه. قدرت تشخیص خوبی و بدی، قدرت تشخیص خوبی و بدی، این مال اسمش عقل عملیه. این میتونه رشد کنه، شما اگه زحمت بکشی میتونه این رشد کنه. و مهمش این است که این بهای بهشته. شما اینو باید بدید تو بهشت راد بدن، و درجه ای هم که پیدا میکنی تو بهشت با عقل عملی پیدا میکنی. طبقات بهشت چقدره؟ فرمودن به تعداد آیات قرآن. مثلا اگر قرآن 6000 آیه داره، طبقات بهشت هم 6000 طبقه است. بین این طبقه و اون طبقه بالایی چقدر فاصله است؟ میگن مثل نیست که شما رفتین زیر آسمون نگاه میکنین ستاره ها رو میبینین، اینقدر فاصله این با اون هست. آقای بزرگواری بود به نام آقای پهلوانی. البته احتمالا اسم مثلا شناسنامه چیزی بود که الان فعلا یادم نیست. آقای پهلوانی استاد اخلاق دوره اخیر حوزه علمی قم بود، شاگرد علامه طباطبایی بود و با کمک ایشون خیلی خوبه ها. آدم مثلا یه چیزی رو میخواد امشب با اون بزرگوار تماس میگیره، مثلا خدمت ایشون فرض کن یه سوره قرآن میخونه، اوشون میاد به خوابت و مشکلتو میگه حل میکنه. اینجوری بود ایشون آقای پهلوانی. شاگر بخشید این آقای پهلوانی صبح‌های زود روز جمعه میومد سر قبل آقای طباطبایی. اونجا مشاهده میکند یا براش میگن که یکی از بزرگانی که اونجا دفنن، که خب مردان بزرگ اونجا هستن، مردان بزرگ، انواع مردان بزرگ، اگه رفتین زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا به دیوارا اسما نوشته. یکی از اون بزرگوارانی که قبر بلند داره، ایشون گفتم که آمده به دیدن آقای طباطبایی در اون عالم. ببخشید آقای طباطبایی اومده به دیدن ایشون، به دیدن اون آقا. بعد که ملاقات تمام میشه و مثلا آقا میخوان خداحافظی کنن برن، ایشون میگه که من دلم میخواد بیام خدمت شما و بازدید شما، هر دیدنی بازدیدی داره دیگه، من میخوام بیام بازدید شما. ایشون فرمودن که من 19 مرتبه از شما بالاترم، اگر بخوان شما بیایید اونجا باید اجازه بگیریم. از گردوننده عالم اونجا مثلا از خدمت امیرالمومنین اجازه بگیریم که شما بتونید نیم ساعت بیایید توی درجه 19 اونجا بالا. ایشون یک کسی بودا، یک کسی بود، شاید 100 تا پله بالا رفته بود، اما حالا میگن که اگه بخوای بیای پیش من بیشتر زحمت کشیدم، بیشتر زحمت کشیدم، زحمت عقلی و زحمت عملی. حالا چی گفتی؟ عقل عملی. عقل عملی عقلیست که امکان رشد داره، امکان رشد داره. شما اگه زحمت بکشی در عقل عملی میتونی بری تا اعلا علیگی، هرچی هم زحمت بکشی اونجا یعنی عقلت قوت بیشتر پیدا میکنه، درجه بهشتی بالاتره. حالا ببینید یک کسی فرض کنید جبهه رفته، همون جوان ها بچه هایی که میرفتن جبهه، بسیج یا مثلا سرباز بود، این ممکن بود اوائل یک کمی از سر صدای این انفجارا تکونی بخوره، چند روز که میگذشت دیگه تکون نمیخورد، کنارش هم اگر یه خمپاره به زمین میخورد خودشو حفظ میکرد، یه کاری میکرد که مثلا سالم بمونه و نمیترسید. یعنی یواش یواش ترس از دلش میرفت. ترس از دل آدم بره چی میشه؟ میشه شجاعت. خب شجاعت چی آقا؟ همون عقل است. همون عقل است. یه قومی خشی ما داشتیم، خیلی مرد خوبی بود، خیلی مرد خوب بود. گفت من خمسم و اولین بار که خمسم و دادم 5000 ریال خمس دادم. البته اون وقت 5 ریال چیزی بود، قیمت داشت، مثل زمان بی برکتی ما نبود. اولین بار. خب سال بعد که میخواستم خمسم بدم مثلا 10 تومن دادم. بار اول از 5000 باید بگذره، 5000 گذشتن راحت بود. اما سال بعد که شده 10 تومن یک کمی سخته. اینم 10 تومن و خمسشو میده، دلش بازتر میشه، گشادتر میشه سینش، سینه گشاده میشود، شرح صدر. بعدم میرسه به مثلا 10000 تومن، 100000 تومن، چندین 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 میلیون دیگه. حالا مثلا یواش یواش خمسای میلیاردی میشه دیگه. بعض خمس راحت 1 میلیارد هم خمسو میده. 1 میلیارد خیلیه، اما 1 میلیارد خمسو میده. چرا؟ اون روز اول که 5 ریال بنا بود بده داد، سال دوم که بنا بود 10 تومن بده داد. این هی رشد کرد، یعنی سخاوتمندیش قوت گرفت، صفت سخاوت در این شخص قوت گرفت، تا که رسیده اگه بگن 100 میلیاردم خمسه راحت میده، اصلا محاسبه نمی کنه. به حسابدار میگه که 100000 میلیارد بریز به حساب کجا مثلا. راحت کارهای خوب و آدم اگر تکرار کنه و ذره ذره زیاد کنه، صفات، دقت کن، صفات خوب درش قوت میگیره. صفات خوب نید، اون روز اول سرباز میترسید یه ذره، 10 روز بعد دیگه کنارش همین چیز بود نمیترسید، یعنی شجاعت پیدا کرده بود. در اثر تمرین صفات خوب در آدم قوت میگیره. یه خط در میون نباید باشه، این یه خط در میون مهمه. ما گاهی یه خط در میون کار میکنیم، یه شب شما بلند میشی مثلا نیم ساعت به اذانه نماز شب میخونی، فرد شب چی؟ فرد شب هم باید نیم ساعت رو بلند شی تا عادت کنی، بعدم بتونی یه ساعت هم بیدار باشی. این بیدار شدن یه ساعت خب مثلا بیشتره، خیلی مثلا سنگینتر حساب میشه. و اصلا کیفش میشه این بیداری؟ ما هم مثلا نافله ممکنه سختمون باشه. من یه نافلهی، 2 تا نافله به نظرم یادتون عرض کردم، 2 رکعت نماز نشسته بعد از نماز عشا، اسمش چی بود؟ وتیره، وتر کوچولو. وتر کدومه؟ نماز 1 رکعت نماز شب آخر، اسمش وتره.
وعطر وطر اینا. این اگه کسی این نماز نشسته رو بخونه از نماز شب بهره برده، بهره نماز شب رو برده. یکی بود، دوم نمازی که عرض کردن نافله صبح بود. نافله صبح از همه نافله ها قیمتش بیشتره، ارزشش بیشتره. حالا جز می کردم در اثر تکرار عمل خوب تبدیل می شود، اینا عمل خوب تبدیل می شود به صفت خوب. همونطور که در اثر تکرار عمل بد یه صفت بد در آدم ایجاد میشه. اون کسی که آدم میکشه از اون اصحاب صدام اگه میگو برین 100 نفر سر ببرین میبریدن، به مسلسل ببندین میکردن، هیچ قصه هم نمیخوردن. زور همون جور مثل دیروز سر ظرف غذا میشست و غذاشو میخورد، شب هم راحت میخوابید. این در اثر تکرار عمل بد، عمل بد بر آدم میشه صفت. دیگه ناراحت نیست از این. فقیر اول اومد رد کرد، فقیر دوم اومد رد کرد، فقیر سوم اومد رد کرد، یه کسی آش و لاش و مثلا خیلی بیچاره اومد پیش هر شم التماس کرد، هیچ بعد هم اوقاتش تلف نیست. چرا؟ چون تکرار کرده و تمرین کرده در جواب دادن فقیر بیچاره، شده دل سنگ. دل سنگ در اثر عمل بعد و تکرار عمل بعد و تکرار عمل بعد. و بالعکس صفات خوب مثلا سخاوت، هم مثالشو در خمس عرض کردم، سخاوت در اثر تکرار، تکرار بخش بذل و بخشش در آدم سخاوت رو به وجود میاره، رشد میکنه، رشد میکنه. یواش همه عالم هم بخواد بده سختش نیست، همه عالم رو داشته باشه، مال خودش باشه، بخواد جایی بده سختش نمیشه. نمیشه سخی. توی زیارت جامعه خوندیم عادت و کمال احسان، عادت و کمال احسان. به امام عرض میکنیم، به حضرت رضا عرض میکنیم، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. این اون صفت عمق جانی شما کرمه. سختت نیست اگه از ما دستگیری کنی، توی ما رو راه بدی به خونت، حاجت همون رو برآورده کنی، دعا کنی خدا گناهان ما رو بیامرزه، بر تو سخت نخواهد بود. چرا؟ چون سجیه، سجیه یعنی صفت باطنی آدم. خب چی شد؟ یه عقل نظری داریم، یه عقل نظری شما با همون عقل نظری ما ریاضیات حل میکنی، مسائل ریاضی رو با عقل نظری هم حل میکنی، بعدم هرچی میری بالاتر باز با ریاضیات بالاتری یاد میگیری دیگه. اون هم نداره. از کنم یه عقل عملی داریم، عقل عملی رو میشه تقویت کرد. عقل عملی چیه؟ سخاوته، شجاعته،
کرمه، گذشته، همه این صفات های خوب اینا عقله. کسی مثلا یک گذشت نداره یعنی یه بخش عقلش ناقصه، عقل عملی. کسی که سخاوت نداره یه بخشی از عقلش ناقصه. کسی که شجاعت نداره یه بخشی از عقلش ناقصه. اگه اینا باشه، اینا رو به عنوان بهای بهشت از شما میگیرن، قبول میکنن. شما میری اونجا عمل نمیبری. حدیث چی بود؟ العقل ما عبد به الرحمن، اینو حفظ کنید، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، و اکتسب به الجنان، با اون بهشت کسب می شود. با عقل بهشت کسب می شود. عشق امام حسین چیه؟ یه بخشی از عقله. اون کسی که عقلش کامله امام حسین رو 100% دوست داره، از سر و جون خودش برای امام حسین راحت میگذره، از سر محبت ها. محبت امام حسین، محبت خدا، بفرمایید ایمان، ترس از قیامت، ترس از حساب، همینا جز عقل عملیه، همش قابل کسبه. شما اگر مثلا اون کس کردن 5 ریال اول خمس داده بود، اگه این راه رو آدم ادامه بده، یواش یواش میرسه به عقل سخاوت. سخاوت یه عقل دیگه. اگر مثلا در کارهای رزمی مثلا شرکت کنه، یه باش ترساش میریزه، شجاعت پیدا میکنه، این میشه عقل. شجاعت عقله. یه روایت هست که حضرت امام کتابی نوشتن در شرح اون، شرح جنود عقل و جهل اسم کتابشونه. یک کمی هم البته قاطعا فنیه. روایت دارد که خدای متعال عقل رو خلق کرد و جهل رو، عقل و جهل. به عقل فرمود که من میخوام به تو سپاه بدم، جنود، 75 جند لشکر به عقل داد. جهل گله و شکایت کرد، به اونم فرمودن که 75 لشکرم به جهل داد. نفاق یه جند جهله، دروغگویی یه جند جهله. اینا قابل کسبه. آقا سخاوت قابل کسبه دیگه. شما هی بیشتر بده، هی بیشتر بده، ذره ذره بیشتر بده، عادت میکنه، راحت میشه بذر بخشش. میگن یه مثلا فقیر آمد در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت مثلا فرض کن به پیغمبر فرمودن برو 1000 تا بهش بده. 1000 تا چی بدن؟ فرمود بس من که فرق نمیکنه. ببین برای اون چی فرق میکنه؟ 1000 تا سکه طلا بدن، اون بیشتر اونو
خوشش میاد سکه طلبش بده.
اینجوری میشه، هیچ فرقی نمیکنه، همه عالمم تو مشتش باشه بده به یه فقیر، سر چشمه بقا را دیگه، شعر را چشمه بقا به دست توست، اگر باشه چیه شعرش؟ هیچ جا کمبودی پیدا نمیشه، هیچ کمبودی، همش مال این است که سر چشمه بقا مثلا دست تو نیست، که هست، که هست. خب آقا شما هر چی کار بکنی کار خوب، هر چی کار بکنی سحر بیدار بشی، نمازاتو اول وقت بخونی، نمازاتو به جماعت بخونی، ماه رمضان رو روزه بگیری، روزه های ماه رمضان بخشید ماه رجب، ماه رجب رو روزه بگیری، رفقای جوان سابق ما تقریبا تمام ماه رجب روزه بودن، خیلی روزه های خوب هست، یه روزش خیلی خوبه، چه برسه مثلا روز اول روز خیلی خوبی بود، روز 27 روز خیلی خوبیه، تو مفاتیح نگاه کنیم مثلا یه روزه مطابقه 60 سال روزه است، اینقدر قیمتش زیاده. حالا روزه ماه رجب بگیری، در روی عقلت کار میکنی، اون قل هو الله ها رو بخونی، در روی عقلت کار میکنی، اونو داری تقویت میکنی، بلخصوص اگر آدم این کارهای خوبه که میکنه گناه توش لاش در نیاد، اگه گناه در نیاد لاش، یه دونه گناه نباشه اونا خودش قیمتش بیشتر میشه، این عمل خوب شما در اثر ترک گناه عمل خوب قیمتش بالا میره. عرض کردیم که با دو رکعت نماز بهشت میدم، دو رکعت نماز خوب بخونی، نماز خوب نمازیست که هیچ گناهی برای صاحبش نوشته نشده باشه، با دو رکعتش بهشت میدم، دعا مستجاب میشه. پس ببینید بهشت بهایش عقل است. عقل یعنی چی؟ یعنی عقل عملی. عقل عملی اون چیزیست که با اعمال خیر، اعمال خوب، اعمال خالص رشد می کند، روز به روز زیاد میشه. با اعمال خوب روز به روز اون عقل زیاد میشه. هر چه همت آدم بکنه میتونه مرتبه بالاتری از اون عقل را به دست بیاورد. همت، همت میخواد. السلام علیکم یا ابا و على العرق خلتی خلت به فنائک علیکم انی سلام الله علیکم انی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین نام مبارک حضرت عباس رو مثلا بردیم توی صحبت. بدنش پر از تیر بود دیگه، هر تیر تازه‌ای که به این بدن می‌خورد این نتیجه‌ش رو تو دلش می‌فهمید. هی سینه گشاده‌تر می‌شد، قلبش نورانی تر می شد، خوشحال تر می شد. محبت امام حسین تو دلش بیشتر می شد. اون کاری که توی نهر علقمه کرد خیلی کار بود، دست بر زیر آب آورد تا کنار لب، فذکره آتش الحسین. امامم تشنه است من آب بخورم؟ امامم تشنه است؟ آب را به سوی آب، آب را پرتاب کرد، نریخت، پرتاب کرد. فرم الماء، رما یعنی پرتاب کرد. بعدم رفت توی نخلستان که تیر به مشک نخوره، مشک سالم بمونه. نتیجه چی شد؟ دو تا دستش حد دست داد دیگه، قدرت دفاع از خودش نداشت. وقتی از چیز اومد بیرون، از بیان نخلستان اومد بیرون، این مشک آب رو به دندان گرفته بود، از میان از دو تا دستش هم خون، حالا مثلا شاد فواره میکرد. 4000 تیرانداز رو به عنوان محافظ دهر علقمه گذاشته بودش عمر سعد. شب نهم این آقایون حمله کردن، 20 مشک آب گرفتن و از نهر پر کردن و بردن تو خیمه شب نهم. برای اینکه این اتفاق نیفته، تبدیل اون وقت 500 تا تیرانداز بود، تبدیلش کردن به 4000 تیرانداز. حالا 4000 تیرانداز یه دونه هدف دارند. هر مقداری ما از این تیرا خطا بره، یه عدد زیادی از این تیرا به هدف میخوره. من عرض میکردم شاید اینطوری باشه که اصلا ایشون تیرا که به تنش میخورد دردش نمیامد. کی تیرا درد براش آورد؟ وقتی که تیر به مشک خورد، آباری. حالا 100 تا 200 تا 300 تا تیر که به بدنش خورده درد گرفت. حالا دشمنم وقتی که میبینه که این مرد جنگی دست نداره، از خودش نمیتونه دفاع کنه، اومدن جلو، مثلا میامد از فاصله یه متری تیر مینداخت، تیر عمیق‌تر، نیزه، شمشیر. وقتی امام حسین اومد بالای سر، دیگه چیزی از عباس نمونده بود. دستو می‌برد زیر هر بخشی از بدن، بقیه بخشا می‌موند رو زمین. پاره 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 این وضع که دید فرمود دیگه چارم بیچاره شد. روزخونهای قدیم میگفتن چارم بیچاره شد، قلتی لتی، دیگه راه بسته شد. من برای دفاع از حرم سرا تنها شدم، چون قبلا دوتایی دفاع میکردن مقابل دشمن، حالا تنها شدم. من فکر نمی کنم که حضرت عباس علیه السلام حال داشت میتونست با برادرش صحبت کنه، که میگن گفت آقا تا من جون تو بدنم هست منو به خیمه نبر، یه همچه حرفی رو من میگم که نمیشه، چون اصلا ایشون دیگه نمیتونست حرف بزنه، مغزش پریشون شده بود. وقتی امام حسین اومد بالای سر دیده بدن پخش رو زمین پخش شده. الان انکسر از زهری کمرم با دیدن تو شکست. بعد از این فقط یه دونه سرباز مونده بود براش، ایشون آخرین سربازش بود، یه سرباز 6 ماهه مونده بود که بعد از این برگشت به خیمه ها، فرمود که اون بچه کوچیکم رو بیارین من باهاش وداع کنم، بیارین من ببوسمش وداع کنم، که هنوز صورت امام به صورت بچه نرسیده بود تیر رسید. جلوی چشم پدر، مادر، خواهر، عمه ها بچه ذبح شد. به خون به ناحق ریخته علی اصغر فرج امام زمان ما را برسان. آمین.